بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، رسیدیم به فصل 17. تقریبا تا اینجا بحث های جدی امکان به پایان رسیده. یعنی اگر یادتون باشه، ما عرض کردیم بعد از بحث های عمومی یه بحثایی رو راجع به واجب مطرح کرده، یه بحثایی رو راجع به ممکن مطرح کرده، یه بحثایی رو هم در ادامه راجع به ممتنع مطرح میکنه. بحث های اصلی که راجع به ممکن و امکان با تر میکرد رو صدر متعلم تا اینجا تر کرده. الان در فصل 17 هم و همچنین حالا بعد از اینکه ما از فصل 17 که خارج شدیم، فصل 18، همچنین فصل 19 و همینطور فصل 20 راجع به مباحث ممتنعه. ولی مجدداً دو فصل آتی، یعنی فصل 21 و فصل 22، باز مرتبط میشه با بحثای امکان، منتها با این توضیح که بحث فصل 17 و فصل 21 و فصل 22 جزء تتمه های بحث امکان به این معنا، یعنی جزء بحث های اصلی امکان نیست. یه خورده ریزهای مرتبط با بحث امکان رو ترک کرده. مثلا یکی از اونها که خب نزدیکتر هست به بحث امکان و جدیتره، بحث امکان استعدادیه. میدونید که امکان استعدادی در تلقی عمومی اصلا هیچ ربطی به امکان ذاتی نداره. امکان استعدادی اصلا ربطی به مواد سلاس نداره. بله، در یک تلقی نهایی صدر المتعلین که قبلا هم اشاره کردیم، صفحه 350 خورده ای، اونجا اشاره میکنه، همچنین در حواشیش بر الهیات شفا مستوفا بهش پرداخته، دیدگاه خاصی صدر المتعلین داره که بر اون اساس امکان استعدادی همون امکان ذاتی در یک بستر و در یک شرایط خاصه. اگر اون تلقی نهایی صدر رو قبول بکنیم، خب اون وقت بحث امکان استعدادی جزء مباحث اصلی امکان ذاتی ماوی خواهد شد، ولی در اصل جزء بحثای پیرامونیش هست. یعنی امکان ذاتی با برخی از تخصیص ها و ویژگی ها می شود امکان استعدادی و جاش هم باز همینجا میشه. ولی بنابر تلقی عمومی که اصلا امکان استعدادی ربطی به امکان ذاتی نداره و خودش چیز دیگریه، گرچه چیزی که امکان استعدادی داره حتما باید امکان ذاتی هم داشته باشه، از این جهت باید بگیم این جزء تتمه‌های بحث امکانه. یعنی بحث امکان تمام شده، برای اینکه مثلا خلط پیش نیاد بین امکان ذاتی و استعدادی و همانند و اینا مطرح شده. مطابق اون چرا که در آخر همین فصل میاد، صفحه 235، الان صدر المتعلین مطابق نظر نهاییش حرف نمیزنه. یعنی الان بر اساس همون برداشت قوم که امکان ذاتی و امکان استعدادی اشتراک لفظی با هم دیگه دارند، داره سخن میگه و حرف میزنه، که حالا به اونجا رسیدیم، یه برخی از توضیحات رو هم ارائه خواهم کرد. حرف نهایی عرض کردم در همین جلد اول صفحه 350 خورده اینجور میگه. قبلا گفتم فکر کنم که این آدرس ها و ایناش رو دادم در صفحه 154. قبلا ما صفحه 154 و صفحه 181 بحث‌های امکان استعدادی رو تا حدودی گذروندیم. مثلا ما در صفحه 154 آخر فصل هفتم، در اونجا همه آدرس‌هایی که من نوشتم، حتما گفتم همه آدرس‌های امکان استعدادی رو از جلدهای اسفار توضیح دادیم. بله، 95 آره، که اونجا اشتراک لفظی بین امکان ذاتی و استعدادی رو تو همین فصلی که الان داریم مطرح میکنه، ولی اشتراک معنوی رو در صفحه 395، جلد اول صفحه 395، یه پنجی توش بود، توجه کردید؟ این پنج اینجوری شده. بله؟ یک اشتراک معنوی میدونه، میگه همون امکان معاوی هستش در یک شرایط خاصی، که اونجا رسیدیم صفحه 395. ان شاء الله هم نظرشون اونجا مفصل توضیح خواهیم داد و اشاره به حواشی ایشون در علاج شفا اینها هم خواهیم داشت. جلد اول صفحه 395 دیدی اسم اونجا تسلیم میکنه، میگه اون چیزی قبلا گفتم نظر قومه و نظر من اینه، یعنی به این سبک توضیح میده. دیگران هم که عمدتا حتی بعد از صدرالمتعلین هم حرف صدر رو قبول نکردن، همونجا حاجی و همه اشکال میگیرن، علامه حاجی همه اشکال میگیرن که نه اینجوری نیستش، همین اشتراک لفظی بینشون برقرار هستش. توضیحاتی در جای خودش هستش که همونجا باید مفصل تر بدیم. حالا ما آدرس های تفصیلی بحث امکان استعدادی رو در همون صفحه 154 دادیم، این آدرس رو دیگه الان تکرار نمی کنیم. عبارت های صدر المتعلین در اینجا هم ناظر به عبارت های مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 124، عبارت ها هم ناظر به اون عبارت ها هستش. حالا در هر صورت این فصل در خصوص مسئله امکان استعدادی، اما شروع بحث به این سبکه. ایشون میگه که ما واجب الوجود رو که ما فرض کنیم تو این بحث کنار بذاریم، چون بحث ممکنه، واجب الوجود رو که کنار بذاریم، در حیطه ممکنات وقتی مطالعه میکنیم با دو جور از ممکنات روبرو میشیم. چون اینجا عبارت ها هم آسان تر است و دوستان در کتاب های دیگه هم خوندند و اینا، گرچه برخی دقت ها رو در همون لابلای تطبیق عرض خواهم کرد، میخوام روح بحث رو عرض بکنم و یه مقدار عبارت بیشتر بخونیم اینجا. ایشون میفرماد ما وقتی تو حوزه موجودات ممکن مطالعه میکنیم میبینیم ممکن ها دو جورن. بعضی از ممکن ها هستن که صرف امکان ذاتی برای تحققشون کفایت میکنه، یعنی صرف آمادگی ذاتی برای پذیرش وجود همین مقدار کفایت می‌کنه، یعنی به معنی اینکه موانع ذاتی نباشه، موانع ذاتی نباشه، امکان ذاتی داشته باشه، این کفایت می‌کنه برای متحقق شدنش. نیاز به چیزی خارج از علل و عوامل داخلی برای تحقق یافت، آمادگی علل و عوامل داخلی برای تحقق یافتن نداره. حالا یا این توجه داشته باشید، ما الان چنین موجوداتی رو اثبات نکردیم، ما اثباتش در جا خودشه، داریم فرض می، ما اثبات کردیم داریم تحلیلشون میکنیم، یا لااقل میخوایم فرضشون بکنیم. خب یه دسته از موجودات ممکن اینجوری هستن یا میتونن اینجور موجوداتی ما داشته باشیم. اگر چنین باشه یه چند تا نتیجه صدر المتعلین برای این دست از موجودات ممکن ذکر میکنه. مثلا یکی از نتایجی که این گونه از موجودات دنبال خودشون میکشونه این استش که صدورشون از جائل و واجب الوجود، از علت حقیقی، بدون مهلت و تراخی و بدون سبق عدم زمانی انجام میگیره. اگر شما ممکناتی رو فرض کنید که صرف امکان ذاتی کفایت برای تحققشون داشته باشه، این دیگه معنا نداره که اینها فرض کنید که مسبوق به عدم زمانی، اینها باید به ازلیت علت، اینها باید ازلی باشند، ولی معلولن، محتاجن، ولی اینها باید ازلی باشند. بدون هیچ گونه فاصله ای بین علت و معلول، اینها هم باید مع علت متحقق باشند. این یکی از نتایج. از جمله نتایج دیگری که این گونه از ممکنات به دنبال میکشونن این استش که اینا چند طور وجودی ندارن، چند گونه موجود بودن ندارن. مثل مثلا برخی از موجودات که طایفه دوم باشن نیستش که یک وضعیت بالقوه داره یک وضعیت بالفعل، اینجور نیست. چون موجودی استش که همون فضای امکان ذاتی در تحققشون کفایت میکنه. وقتی اینجوریه پس هر چی که باید داشته باشه چی؟ دارا هست دیگه، اصلا معنا نداره حالت منتظر داشتن اینا برای وضعیت‌های جدید، این اصلا درشون معنا نداره. از جمله لوازم این بحث اینه که اینها یه طور وجودی دارن و اونم همون وضعیت بالفعلشونه دیگه، تغییر و تحول اینها توشون معنا نداره. سومین نتیجه که صدرا اینجا ذکر میکنه این استش که نوعشون منحصر در فرده. چرا نوعشون منحصر در فرده؟ از چه زاویه صدرا اینجا وارد شده؟ حالا نگاه بکنید، چون تقریرهای دیگری هم از این بحث شده. صدرا میگه که اگر یک نوعی میخواد متکثر باشه، این بحث رو جای دیگه خوندیم، بدایه خوندیم، نهایه خوندیم، همه اسفار خوندیم این بحث رو، اما یک ظرافتی توش هست که میخوام به اون ظرافت توجه بدم. ببینید اگر یک نوعی میخواد متکثرالافراد باشه، این تکثرالافراد زیر سر چیه؟ چهار فرض بیشتر نداره، اینو خوندیم. یا به لحاظ اصل ذات، یا به لحاظ جزء ذات، یا به لحاظ لازم ذات، یا به لحاظ اعراض مفارقه. خب سه فرض اولیه که نمیشه مطرح کرد. چرا؟ چون اگه سه فرض اولیه رو بگیم، اصلا هیچ فردی نمیتونه متحقق بشه. چه بگیم کثیر بودن عین ذاتش باشه، یعنی در واقع هویت اصلی ذاتش باشه. چه بگیم هویت مثلا جزء ذاتش باشه. چه بگیم لازمه ذات باشه. این اصلا نمیتونه فردی از اون متحقق بشه. پس این سه فرض رو بذاریم کنار. نتیجهش این خواهد بود که اگر یک نوعی میخواد متکثر باشه، باید به حسب عوارض مفارقه شکل بگیره. عوارض مفارق رو خوب تلقی کنیم. یعنی تلقی فیلسوف از عوارض مفارق چیه؟ تلقی فیلسوف از عوارض مفارق این نیست که یک چیز الان این رو مثلا نداره بعدن دارا میشه. این بله، این روشاقشه که این عارض مفارقه. عوارض مفارقه در مقایسه با اون نوع شکل میگه. یعنی شما وقتی یک نوع رو که مورد بررسی قرار میدید، میبینید یه جا اون کلی طبیعی یه جا این رو داره، یه جا این رو نداره، میخواد اون جایی که داره به نوع لازم داشته باشه، مثلا به خاطر شرایط ویژه‌ای که داره اون فردش همیشه این رو داره، یه فرد دیگه همیشه اون رو نداره. باشه، نسبت به اون کلی طبیعی اینا عوارض چی حساب میشن؟ عوارض مفارقه حساب میشن. توجه کرد چی شد؟ مثلا فرض کنید که چون این سوال مطرح میشه، بلافاصله این بحث که مطرح شد، میگن خب در مجردات چه اشکال داره که باری تعالی این نوع خاص از مجرد را از اول متکثرالافراد به لحاظ چی خلق بکنه؟ به لحاظ لوازم متعدد. حالا ممکنه باز دفاعی از این تر در ادامه داشته باشیم، ولی از منظر فیلسوف اینها نسبت به اون ذات نوعی مفارق حساب میشه. یعنی برای فیلسوف این سواله، چطور میشه یک نوع با عوارض لازم متعدد در افراد شکل بگیره؟ نسبتش با این نوع خاص چیه؟ چرا این نوع تو این فرد هستش اینجوریه، تو اون فرد هستش اونجوریه؟ این برای فیلسوف پذیرفته شده نیست. پس اینو توجه بکنیم. تو این بحث ما میتونیم به این نکته توجه کنیم که عوارض مفارق که فیلسوف میگه، نه یعنی عوارض مفارق به این معنا که الان نداشته باشه بعد داشته باشه، داشته باشه بعد نداشته باشه. این که خیلی واضحه. عارض مفارقه، عارض مفارق یعنی عارض مفارق نسبت به اون کلی طبیعی، حالا جنس است یا نوع است یا هر چی هستش، نسبت به اون کلی طبیعی، نسبت به کلی طبیعی که در نظر میگیرید مفارقشه. چون اگه لازمش بود باید همه جا می بود، پس معلوم میشه باید که مفارقه. خب اگر قرار باشه یک نوعی متکثر بشه، قطعا با زیر سر عوارض مفارق باشه. الان ما بحث رو اینجا شو من میخوام توجه کنیم که به چه سبکی هستش. یعنی معمولا وقتی این بحث رو که میخوان مطرح بکنن، بلافاصله میگن ما بحثمون راجع به چیزی هستش که مادی نیست و چون ماده وجود نداره، عوارض مفارقه هم بسترش فراهم نمیشه بیاد تا تکثر افرادی پیدا بشه. صدر و متعلم این تیکر نیاورده. برخی از اساتید در تقریر این تیکر اضافه کردن. من فکر میکنم نیاوردن صدر رو بی جهت نیست، اصلا به این تیکر نیاز نداریم. چرا؟ نه در اون بحث ها، اون بحثی که سر جا خودش مطرح میکنه اون سر جا خودش باشه. الان سبک ورود ما یه سبک ورود دیگه ای بود. ما الان گفتیم چی؟ شما فرض کنید موجوداتی رو که امکان ذاتی کفایت میکنه برای تحققش. این یعنی چی؟ یعنی تنها وضعیت درون ذاتی برای تحققش کفایت میکنه. اگر شما میخواهید بحث عوارض مفارقه رو مطرح بکنید، معنیش اینه که این شی وقتی اینجا میخواد متحقق بشه، علاوه بر وضعیت درون ذاتی نیاز به عوارض مفارق. عوارض مفارق یه چیز لازم ذات نیست، از جای دیگه باید بیاد. یعنی اگر شما عوارض مفارقه تو این بستر مطرح بکنید، دیگه نمیتونید رو اون عهد اولیه‌تون بیسید، رو فرض اولیه‌تون بیسید. فرض اولیه چیه؟ وضعیت درونی کفایت برای تحقق پیدا میکنه. صدرا میگه اگه شما روی این نکته تمرکز بکنید، دیگه نمیتونید عوارض مفارقه رو اینجا راه بدید. عوارض مفارقه رو راه ندادید، معناش اینه که دیگه چنین واقعیت نوعی، این ماهیت دیگه نمیتواند متکثر و متعدد باشه. یعنی از نتایج بحث ما انحصار نوع در فرده. بحث ما چی بود؟ موجود ممکنی که امکان ذاتی کفایت برای تحققش بکنه. اگر بگید موجود ممکنی داریم که امکان ذاتی کفایت میکنه برای تحققش، اینه که گفتید یکی از نتایجش اینه که نوعش منحصر در فرده. من این رو میخونم چون امروز نظر نکردم، ولی تقریبا شبه نظر که اینو بیشتر بخونیم امروز. فصل 17، نگید ما معمولا بیشتر میکنیم، مثلا سه صفحه اینها که حذف کردیم نخوندیم که رجع کردیم، پس باید بیشتر بخونیم. فصل 17، فی ان الممکن قد یکون له امکانان و قد لا یکون. بحث اصلی امکان استعدادیه، اما نوع ورود اینجوریه به خاطر اینکه میخواد ارتباط بده با امکان ذاتی. چون میخواد ارتباط بده به امکان ذاتی، میگه برخی از موجودات فقط هم امکان ذاتی کافیشونه، برخی از موجودات علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم میخوان. این بهانه شده برای اینکه وارد بحث امکان استعدادی بشه. در ضمن ارتباط بحث امکان استعدادی با امکان ذاتی رو مقدار میخواد تبیین بکنه که مثلا امکان استعدادی تو بستر همون امکان ذاتی شکل میگیره، نه اون حرف نهایی صدرا، یعنی چیزی که ممکنه به ذات است. ممکنه که ممکنه استعدادی هم باشه، ممکن به امکان استعدادی هم باشه. فصلان فی ان الممکن قد یکون له، فصل در اینه که ممکن گاهی از اوقات برای او دو تا امکانه، یعنی امکان ذاتی و امکان استعدادی، گاهی از اوقات نه، همون یه امکان داره که همون امکان چی باشه؟ ذاتی باشه. حالا ان بعض الممکنات، من خودم شماره یک زدم تا برسیم به صفحه 231 و بعضها یا و بعضها مما لا یکفی ذاته و مقومات و ذاتیه می شماره دو. خب ان بعض الممکنات، بعضی از ممکنات، مما لا، این ممکنات که میگیم الان شما میتونید بگید داره فرض میکنه، شما میتونید بگید در جای خودش اثبات شده. یعنی وقتی میگیم اگر چنین چیزی باشه این نتایج رو به بار میاره، یه وقتی میگیم نه، بعد از اینکه ما اثبات کردیم به حساب بحثای خودش به واسطه قاعده امکان اشرف، به واسطه مثلا ادله‌ای که مجردات رو ثابت میکنه، ما اون رو اثبات کردیم. بعد از اینکه اثبات کردیم، الان در صدد اثباتش نیستیم، اثبات جای دیگه مطرح میشه. ان بعض الممکنات، بعضی از ممکنات، مما لا یعبا مجرد و ذاتی ان یفیز من جود المبدع الاعلا بلا شرط خارج ان ذاته و اما هو مقوم و ذاته. میفرماد برخی از ممکنات از جمله ممکناتی هستش که عبا ندارد مجرد ذاتش از اینکه فیضان پیدا بکنه، یفیز زمینش به همین بعض ممکنات برمیگرده، فیضان پیدا بکنه از جود مبدع اعلا بدون هیچ شرطی خارج از ذاتش. اینجا خود نور رو لحاظ کرده. و اما هو مقوم ذاته، یعنی اجزای ذاتیش، یعنی غیر از ذات و ذاتیات و وضعیتی که خود اینها داره به هیچ شرطی خارج از اینا نیاز نداره. خب اگر ما این بعض ممکنات رو مورد مطالعه قرار بدیم و ببینیم که صرف وضعیت ذاتیش کفایت میکند که همون امکان ذاتی باشه، امکان ذاتیش کفایت میکند برای اینکه از نایه علت متحقق بشه، سه تا نتیجه به بار میاد. نتیجه اول، فلا محالته یفیز عن المبدا الجواد بلا تراخ و مهله ولا سبق عدم زمانی و استعداد جسمانی لسلوه ذاتی و تهیئ تبائه للحصول و الکون. حالا میخواد این یکی بگیرید یا اونا رو جدا جدا کنیم؟ مثلا اگه بخوام جدا جدا بکنیم، سبق عدم زمانی، این سبق عدم خیلی نزدیک به همون قبلیه. حالا استعداد جسمانی رو میتونیم مثلا یک نتیجه دیگه بگیریم، ولی من همینا رو یک نتیجه حساب کردم. اینا مهم نیست. فلا محالته یفیزو، یعنی چنین ممکنی، زمین باز برمیگرده به بعض ممکنات، یفیزو چنین بعض ممکنی از مبدا جواد بدون هیچ تراخی و مهلتی، یعنی علت هست معلول هست، ولا سبق عدم زمانی، یعنی این تفسیر اون قبلی میتونه باشه، یعنی مسبوق به عدم زمانی نیست، یعنی ازلیه. البته ازلیست به ازلیت علت، ولا سبق عدم زمانی و استعداد جسمانی. یعنی این چرا خیلی ها با این ازلیت غیر واجب به شدت مخالفن. حالا به حسب بعضی قبلا داشتیم، میخوام عرض بکنم بعضی که جلسه قبل داشتم، حالا ولی همینجا توضیح میدم توجه کن چرا بعضی ها مخالف با این بحث هستن. ببینید یه وقتی ساده انگارانش اینه که بگیم چون ازلیه پس مثلا خدا مثلا میشه، نه، یه چیز دقیق تری پشت سرش هم میتونه باشه و اون این هستش که وقتی ما مثلا اگر بگیم یه چیزی فرض کنید که ازلی باشه و حادث نباشه، خب این نیازمندیش به علت برای چی؟ توجه کردید؟ یه چیز دقیق تری تو ذهنم اومده بود، رفت. خیلی خوب، بله، فکر میکنم دقیق تر از این بود که الان گفتم. فلا محالت یفیز عن المبدا الجواد بلا تراخ و مهله ولا سبق عدم زمانی و استعداد و استعداد جسمانی لازم نداره ها. این میتونه یک نتیجه جدید باشه چون صرف ذاتش کفایت میکنه برای تحققش، یعنی ضرورت نداره که پیش از او در عالم ماده مثلا فرض کنید که استعدادش باید باشه تا او متحقق بشه. این مال اون دومی است، این یکی اینجوری نیستش، آن اینا رو نداره. نه خب چرا به اینا نیاز نداره؟ چرا باید بدون تراخی و مهلت و سبق عدم زمانی متحقق بشه؟ لسلوه ذاتهی، و به خاطر همون نکته که شروع کردیم، چون ذاتا صلاحیت داره و تهیع اتباعی طبیعتش آماده است للحصول و الکون. این چقدر این جالبه با اون بحث نفس الامر، توجه کردید؟ تهیع ذاتش، این ذاتش مهیاست، صلاحیت داره برای پذیرش چی؟ علت، برای پذیرش وجود از ناحیه علت. و هاذا این نتیجه دوم، و هاذا المعین که میخونیم نتیجه دوم، و هاذا الممکن لا یکون له الا نحو واحد من الکون. این ممکن نمی باشد براش مگر یک نحوه از کون، یعنی دیگه گونه های مختلف از کون نداره، بگیم الان بالقوه است، الان به فعلیت نزدیک شده، الان جور دیگه شده، الان جور دیگه شده، این سبکی نیستش. یک نحوه از تحقق داره، چون وضعیتش بگونه است که هر چی میخواد داشته باشه همون لحظه پیدا میکنه، چون ما امکان ذاتیش کفایت برای تحققش پیدا میکنه، تمام شد. این نتیجه دوم. و اما نتیجه سوم، ولا محالتا نوعه منحصر فی شخصه، و به ناچار هم نوعش هم منحصر در شخصه. ما قبلا صفحه 106 این رو داشتیم از همین جلد اول، ولا محالتا نوعه منحصر فی شخصه. ببینید در بحث های مستقلی که راجع به این مسئله را میندازیم تو کتاب های فلسفی، مثلا میگیم تکثر بدون 4 فرض داره منشأش، 3 فرضش که محاله، 1 فرضش ممکنه که به عرض عوارض مفارقه باشه، عوارض مفارقه هم زیر سر چیه؟ ماده است، و چون این شی مادی نیست، خب ببینید اونجا ما حق داریم از این بحث استفاده کنیم، میگیم شی مادی نیست. الان میخوایم بگیم که چرا مادی نیست، یه خورده بحث اونورتره، راجعه کردید. ما میخوایم بگیم فرض بکنیم و بعدا فرض رو اثبات کردیم، میخوایم بحث رو به این اونجا حق داریم این کار رو بکنیم بعد از اینکه اثبات تجرد کردیم. اینجا میخوایم بگیم که آقا این اصلا نیاز به ماده نداره، ماده مال اون بعدی هست که نیاز به امکان استعدادی و ماده و اینا وجود داره. ما اصلا فرض کردیم که فرض اولیه ما این هستش که یک شیعی داریم که امکان ذاتی که باید میکنه برای تحققش. حالا رو همین ما باید بقیه راه رو بریم که چجوری نوعش منحصر در فرده. ببینید بیان صدر رو، از الحصولات المختلفه و تخصصات المتعدده، چون که حصولهای مختلف و تخصصهای متعدد، این همین افراد، تکثر افرادی، لمعنا واحد نوعیین، برای یک نوع خاص، انما یلحق لعیل اسباب خارجتن ان مرتبت ذاتی و قوام حقیقته، همانا ملحق می شود به خاطر اسبابی که خارج از مرتبه ذات و قوام حقیقتش هست. یعنی اولا خود ذات و جزء ذات نمیتونه متصدی تکثر افرادی باشه. بلافاصله یکی کسی ذهنش میاد میگه خب چه اشکال داره بگیم به وسیله عوارض لازم این نقش انجام بگیره؟ میگه به وسیله عوارض لازم نمیشه. فان اینجا همونی بود که خواستیم استفاده بکنیم و با توجه بکنیم، همینه اعراض مفارق که میگیم، یعنی اعراض مفارق نسبت به اون نوع. اعراض لازم، این اعراض لازم نسبت به اون نوع بحث اینه. فان مختز از این، فان مختز از ذات و مختز لازم از ذات که داره میگه، هم استدلال است برای این بخشی که آوردیم، هم استدلال است و طرح اون شق سومه که این تکسر به واسطه لوازم باشه. بله، مقابلش اینه که نسبت به فرد، مثلا نسبت به این فرد، مثلا یک فرد تا آخر عمرش مثلا فرض کنید که لازمه سفیدیه، میگیم باش اشکال نداره که، ولی نسبت به این نوع چی؟ عارض مفارق حساب میشه. ببینید، فان مقتضی ذات، چون مقتضای ذات، مقتضای ذات که میگه شما بگیرید هم مقتضای خود ذات هم مقتضای جزء ذات، مقتضای ذات و مقتضای لازم ذات، مقتضای ذات و مقتضای لازم ذات، داخلا کان او خارجا، این ببینید داخلا کان او خارجا که مطرح کرده، اگر نسبت به همه بگیریم مقتضای ذات و مقتضای لازم ذات، چه بسا بتوانیم این داخل ذات رو همون جزء ذات بگیریم، جزء ذات لازم ذاته، توجه کردید، و خارجا به همون لازم ذات اصطلاحی بخوره، یا اینکه نه مقتضای ذات رو عام بگیریم، هم ذات هم جزء ذات، این لازم ذات همون خارج از ذاته، توجه کردید، این که میگه یعنی خارج از ذاتیات باب ایساقوجیه، اما این که میگه داخلا کان او خارجا چه میخواد؟ عارض لازم داخلی باشه به لحاظ ذاتی با برهان، یا نه خارجی باشه؟ توجه کردید، میشود همین به این سبک ها معنا کرد، ولی حالا اگر بخواید شاید راحت تر این باشه، فإن مقتضی الذات همون ذات، مقتضای لازم ذات یکی بازم یعنی خروج از استقلال از یه جهتی، وقت جزء ذات رو لازم ذات نمیگن، ولی بگیم لازم ذات حالا داخلا یعنی جزء ذات باشه، خارجا یعنی خارج از ذات باشه، خارج از ذاتیات با بیساقوجی باشه. حالا مقتضای ذات و مقتضای لازم ذات چه میخواد؟ این لازم داخل باشه یا خارج باشه؟ لا یختلف ولا یتخلف، یعنی مختلف نمیشه ولا یتخلف و تخلف نمیپذیره، مختلف نمیشه و تخلف نمیپذیره. وقتی خب با توجه به این نکته اگر بخوایم مثلا فرض کنیم که یه چیزی رو مقتضای ذات بگیریم یا مقتضای جزء ذات بگیریم یا مقتضای لازم ذات بگیریم، خب این که موجب تکثر نمیتونه بشه، یعنی اگر یه چیزی لازمه یک ذات، خب همه جا هست پس موجب تکثر نمیتونه باشه، یعنی این ذات که هست این هست پس موجب تکثر نمیتونه بشه، موجب تمییز نمیتونه بشه. سلام، پس نتیجهش این، توجه بکنید به زمینه بحثایی که داریم، پس تکثر نمیتونه زیر سر ذات، جزئی ذات و لازم ذات باشه، تکثرها و تخصصها باید حتما زیر سر عوارض مفارقه باشه. اینجا هم که عوارض مفارقه مطرح نیست، از کنم معمولا نهایی نصف اینجا که خواستم توضیح دادم گفتن چون مادی نیست، میخوام عرض بکنم چون اصلا فرض ما اینه، فرض ما اینه که فقط شرایط درون ذات کفایت میکنه برای تحققش، دیگه عوارض مفارقه رو نمیتونیم اینجا دخالت بدیم. وقتی اینجوری هستش، سلام مجال لتعدد تشخصات و تکثر الحصولات، پس مجالی برای تعدد شخصی و تکثر حصولهای متعدد برای این نوعی که صرف امکان ذاتش کفایت برای تحقق میکنه وجود نداره. انواع گوناگون، ولی هر نوعش منحصر در فرده. شما هم که نرفتید ببینید اونجا چه خبره، من و شما هم که نرفتیم اونجا ببینید چه خبره، عمرم یه چیزی میگم شما چه خبر دارید چه جوری اونجا شکر میکنم، نه بر اساس روایات چه جوری میخواد که یک نوع دارای چندین فرد باشه، من از روایات چیزی استفاده کردید شما بفرمایید ببینیم چه جوری استفاده میشه کرد، درجه کردید بله، زیر مجموعه شه اصلا، زیر مجموعه فرض کنید که اگه بگید زیر مجموعه همشون اسرائیلن، توجه کردید، اگه گفتید اسرائیلن همشون، خب اون یه داستان داره، بگیم یک اسرائیل یک ماهیت نوعیه است که دارای افراد متعددی، این حرفی که ما نمیزنیم که، بله مگه اینکه اونجا بحث کلی سعی رو مطرح بکنیم، اون یه داستان دیگه ای داره، توجه کردید، اونا افرادش نمیشن، اونا شؤونش میشن، توجه کردید، یک حقیقت هست اونا شؤونش هستن. اگر از روایات تونستیم استفاده بکنیم، توجه کردید، که خب این خیلی بعیده، تازه اگر یک لمحه از این معنا داشته باشه اون وقت ما اگر استدلال عقلی بکنیم هم نباید اون استفاده رو بکنیم، توجه کردید، اگر استدلال عقلی به این نکته داشته باشیم یا لااقل یک شک جدی عقلی داشته باشیم، یه تردید جدی عقلی داشته باشیم، نمیتونیم اونا رو به این سبک هم بکنیم که اونا افراد یک ماهیت نوعی از مثلا فرشتگان و ملائکت الله هستند. نه بس اینجا که مادیات رو مطرح نکردیم که نه نه میخوام بگم اینجا که ما اینکه ما میخوام بگیم اگر ممکنی وجود داره که این ممکن همون امکان ذاتی کفایت میکنه در تحققش، این دیگه اعراض مفارقه راجبش نمیتونه مطرح باشه، توجه کرد؟ و بالالتزام میگیم از این ور میگیم پس مادی نیست. این چیزی شد این بحث از این ور اومدیم. اون بحثی که معمولا جای دیگه مطرح میشه از جای دیگه است، میگه وقتی ما مجرد رو اثبات کردیم و مادی رو اثبات کردیم، چون مجرد چون مادی نیستش لذا نمیتواند چی داشته باشه؟ عوارض مفارقه داشته باشه. نمیتونه عوارض مفارقه داشته باشه، پس نمیتواند چی داشته باشه؟ تکثر افرادی داشته باشه. تو اون بحث نیستیم ما. آره اینجا روال بحث ما چیز دیگه است. و بعضها آیه صابری میگه من بیچاره چه گناه داشتم، یک سوال من میخواستم بکنم این همه من. و بعضها مما لا یکفی ذاته و مقوم، اما بعضش اینجوری نیست، بعضش میبینیم صرف امکان، حالا استدلال بر این رولو در ادامه داره، دو تا استدلال پیاده میکنه، بعضش اینجوری نیستش که صرف امکان ذاتی کفایت برای تحقق داشته باشه، افزون بر امکان ذاتی به رفع موانع، به وجود آمدن شرایط، به بستر سازی های مناسب هم احتیاج دارد تا اینکه متحقق بشه. خب این جور موجودات شما میگیم چی؟ افزون بر امکان ذاتی محتاج به امکان دیگری است. امکان یعنی فرصت، امکان معنیش اینه دیگه، علاوه بر امکان ذاتی یعنی علاوه بر اینکه درون ذات نباید مانعی باشه و تهیؤ ذاتی، علاوه بر این تهیؤ خارجی هم میخواد، یعنی خارج از ذات باید تهیؤهایی باشه، همون تهیؤها رو میگیم امکان استعدادی. ببینید بیان رو اینجا بیش از مطلب عبارت اومده، باید تندتر بخونیم. و بعضها مما لا یکفی ذاته و مقومات و ذاتی فی قبول الوجود من دون استعانت به اسباب اتفاقیه و شروط غیر ذاتیه. اتفاقیه یعنی بعضی وقتا اسباب موافق، توجه کردید؟ حالا و بعضها و بعضی از ممکنات، از جمله ممکناتی هستش که کفایت نمی‌کنه از ذاتش و مقومات ذاتیش در قبول کردن وجود بدون استعانت و بدون مهیاسازی‌های بیرونی، من دون استعانت به اسباب اتفاقیه و شروط غیر ذاتیه. خب اگر اینجوری باشه فلیس له فی ذاته الا قوة التحصل من غیر ان یصلح لقبوله صلوحا تاما. خب پس بنابراین این چنین شیء در ذاتش نیستش مگر قوه تحصل، بدون اینکه این صلاحیت تام باشه. اون قبلی قوه تحصل تام داره، اما این صرفا امکان ذاتی قوه تحصل ونی تام نیست. فلیس له فی ذاته الا قوة التحصل، اما قوه تحصل نه کامل کامل، من غیر ان یصل، بدون اینکه این قوت تحصل صلاحیت داشته باشد، یا بدون اینکه اون شی صلاحیت داشته باشد برای قبول وجود، قبول تحصل صلوحا تاما. ثم بعدا ضیاف تلک الشروط و المعدات الى ما یقبل و قوت وجودهی و هو المسمى بالماده یتهیأ لقبول الوجود. سپس بعد از اینکه اضافه میشه اون شروط ویژه، اون شروط اشاره داره به همون شروط غیر ذاتیه بالا، سپس بعد از اینکه اضافه میشه اون شروط و اون معدات الى ما یقبل و قوت وجودهی، به اون چیزی که قبول قوه وجود شیء مورد نظر ما رو میکنه، که اون چیزی که قبول قوه وجودش رو میکنه همون ماده است، یعنی یک بستر موجودیتی ما باید داشته باشیم که شرایط و اینها اون بستر موجود رو مهیا میکنه برای پذیرش این موجود. و هو المسمى بالماده. خب تا اینجوری نشه ثم بعد انزیاف اینها یه تهیأ لقبول الوجود، اون شیء مورد نظر ما آماده میشود برای قبول وجود. و یسیر و غریب المناسبه، بحثی داشتیم که امکان استعدادی چیکار میکنه، شروط معدات اینا چیکار میکنه، ماده اساسا به حسب قوه‌ای که داره چیکار میکنه، اینا میاد مناسبت بین فاعل و منفعل رو شدید میکنه. فاعل که مناسبت داره، فاعل بلازه فضای ساختار وجودیش مناسبت داره، منفعل رو مناسبتش رو شدید میکنه، تو برخی از تعبیرها هستش که تقریب میکنه منفعل رو به فاعل تا اثر فاعل در منفعل شکل بگیره. میفرماد و یسیر و غریب، همون شیء مورد نظر ما غریب المناسبه میشه الی فاعلهی. شیء مورد نظر میتونید بزنید به ما یقبل و وجود قوت وجودی، این دقیق تره، اون با تسامحات همراهه، یعنی یتهیأ لقبول الوجود، بزنیم به همین ما یقبل قوت وجودی بیت، گرچه یک لحاظ برمیگرده به اون شیء مورد بحث ما. توجه کرد چی شد؟ مثلا فرض کنیم که یک ماهیتی که در نظر گرفتید میگید علاوه بر امکان ذاتی امکان استدادی هم میخواد، به اونا برمیگرده. ولی این توجه رو باید بکنیم که از نظر فلسفی این تقریب وجودی، این ازدیاد امکان استدادی راجع به همین شیء موجود صورت میگیره، مثلا این هسته خرما تا بشود درخت خرما، در اون تحول اتفاق نمیافته. و یسیر و غریب المناسبه الی فاعله بعد ما کان بعید المناسبه من، بعد از اینکه بعید المناسبه بود غریب المناسبه بشه. فلا محاله ینزم الی، در چنین بستری صرف امکان ذاتی کفایت نمیکنه، فلا محاله منزم میشود الا امکان ذاتی، به امکان ذاتیش امکان آخر متفاوت الوجود، یک امکان دیگری هم باید منظم بشه و منظم میشه که این امکان دیگر متفاوت الوقوعه، یعنی تشکیکیه. امکان ذاتی تشکیکی نیست ولی امکان استدلالی چیه؟ تشکیکیه، بعید و غریب داره که از عبارات قبلی هم در میومد. لهو مادتان، که برای این امکان دیگر که اون امکان استعدادی باشه یک محل و موتن ما لازم داریم که اون ماده باشه. مادتون حاملتون، اینجا تحلیل های خوبی هم وجود داره که ما چرا ماده در نظر میگیم، چرا یک موجود، چرا بهمون میگیم ماده. یعنی از همین بحث ما باید متوجه بشیم که ما پیش از تحقق این موجودات باید موجوداتی داشته باشیم که این موجودات آرام آرام داره نزدیک میشه به حدی که اون موجود دیگر افاضه بشه تو اون بستر. ما به اون بستر میگیم مثلا ماده، در اینجا یا ماده اولا، ماده ثانیه، شرایط چه معنایی پیدا میکنه. در دل این بحثات تحلیل های این معنا نهفته شده. یعنی شما اگر فرض کنید یک شیء رو که امکان ذاتی کفایت نمیکنه، نیاز به شرایط بیرونی داره، این به معنای پذیرش یک بستر وجودی است که اون بستر وجودی قوه های پذیرش این شیء رو داره و این قوه ها در حال اشتداده، یعنی از یک نقطه صفر شروع میشه و بعد هی اضافه میشه اضافه میشه این شرایط تا اینکه اون شی متحقق بشه. توش تحلیل این نقطه هم وجود داره. لهو، برای این امکان آخر، مادتون حاملتون، یک ماده حامل این امکان استعدادی وجود داره، ذات و تغییر و زمان، که دارای تغییر و تحول و زمانه. زمان چیه؟ و کمیت و تغییرها و انتقالها من حالت الی حالت اخرى، که زمان کمیت تغییر اون ماده حامله استش و انتقالش از یک حالتی به حالت دیگر، حتی انتهت الى مواصلت ما بین القوة القابله و القوة الفاعله، تا اینکه منتهی می شود به کجا؟ به مواصله، یعنی افاض، یعنی این ماده قابل این صورت به حدی میرسه که کنه داره متصل میشه به اون قوه فاعله که در اونجا افاضه صورت میگیره. معنیش حامل امکان استدادی، میگه لهو، یعنی برای این امکان آخر که همون امکان استدادی باشه، ماده حامل این امکان استدادی وجود داره که اون ماده حامله در حال تغییر و تحوله، ذات و تغییر و زمان، هو کمیت و تغییرها و انتقالها من حالت الی حالت اخرى. خب این تا کی ادامه داره؟ حتی انتهت الی مواصلت ما. البته دقیقا اینو بحث جای دیگه است و روشنه برای دوستان، همیشه این مواصله هست چون اینا مقطعیه. میگیم بله اون یه چیز خاصی که در نظر گرفتیم هنوز مواصله اون صورت نگرفته، و الا دائما این ماده داره چی؟ متصل به علت فاعلی داره میگیره. یعنی دائما اینجوریه، منتها چون مثلا ما درخت خرما رو در نظر گرفتیم، خب هنوز استعداد عالم ماده برای پذی مواصله با عالم عقل و گرفتن این صورت جدید رو هنوز پیدا نکرده. حتی انتهت الى مواصلت ما بین القوة القابله و القوة الفائله، لیتحصل من اجتماع ما، تا از اجتماع قوه فائله و قوه قابله، قوه قابله همون عالم ماده و اینجور چیزا منظور، قوه فائله اون عقول و مفارقات مد نظر هستش. خب لیتحصل من اجتماع ما، از این مواصله اجتماع داره اون تعبیر از واژه نکاح استفاده میکنه. خب در کتاب های عرفانی زیاد از این بحث استفاده میشه که همیشه نکاح نتاج داره و یعنی باید چیزهایی گرد هم بیان تا اینکه نتیجه هایی حاصل بشه. این وصف رو در تمام نظام اصلی پیاده میکنه، الان داره همین مدل رو در ارتباط با مباحث فلسفی جریان میده. این مواصله اتفاق میفته لیحصل من اجتماع ما، تا اینکه حاصل بشه بعد از اجتماع ما و یتولد من ازدواج ما شیء من الموالید الوجودیه، که منظور موالید ثلاث باشه. خب تا اینجا اصل تبیین مدعا بوده، تصویر و توضیح این بوده که ما برخی از موجودات داریم که صرفا امکان ذاتیشون کافیه، یعنی برخی از موجودات میتونیم داشته باشیم یا داریم، و برخی از موجودات هم هستش که میتونه اینجوری تصویر بشه که علاوه بر امکان ذاتی نیاز به امکان استعدادی باشه، ولی اگر نیاز به امکان استعدادی داشت باید مواظب باشیم، ما ماده میخواییم، شرایط تغییر و تحول پیدا میکنه و این بحثی که گفتیم. از اینجا ولما تحقق شروع میکنه به ارائه برهان اول، ارائه برهان اول برای متحقق بودن نوع دوم از موجودات. نوع اول از ممکنات الان ما در مقام اثباتش نیستیم، اون به وسیله قاعده امکان اشرف و همسال اینا باید اثبات بشه، اما برای اثبات نوع دوم، یعنی برای اثبات امکان استعدادی، برای اثبات امکان استعدادی دو تا برهان اینجا پیاده شده. این برهان اولی است که ما میخواییم شروع بکنیم. چقدر زود امروز تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله. تجربه شو میدیدیم یه راحت تره ایتون تم میبکنیم نشد باز الان این بحث اینجا نیست، تو بحث سر امکانه. ما میخوام بگیم برخی از موجودات باشه، ولی چون مباحثات ما راجع به مواد ثلاث است و امکان هستش، ما از نایه امکان وارد این بحث شدیم. خوبه، این یک نوع ورود خوبیه، اونم یه ورود دیگه ایه، این هم یه ورود خوبیه که برخی از ممکنها صرف امکان ذاتیشون کفایت میکنه، برخی از این لاغل تصوران اینجوری میشه، حالا بیاد اثباتش کنیم. و بعد لوازمشون هم چی جالبه، اگه یه موجودی داشتیم که صرف امکان ذاتی کفایت کنه لوازمش چیه. خوبه، ورود خوبیه. قوه فاعله یعنی علت فاعلی،
قوه قابل هم ماده،
ماده قبل از اینکه شی متحقق بشه.
بعد این اسباب اتفاقی هایی چی فرمید؟
اسباب اتفاقی، این اسباب موافق با شکل گیری این شی، مناسب، موافقه، مناسبه، اتفاقی یعنی مناسب.
همشون موافق هم، موانع من تو در مقابل موانع
مثلا من بخواد انسان محقق بشه، شرایط موافقه با انسان چیه؟ غیر از شرایط موافقه با مثلا یه درخته، شرط موافق با درخت چیه؟ مثلا آفتاب باشه، فلان باشه، اینا باشه. شرط اتفاقی هم برای شما خوبه.
این عبارت من دوباره چندین بارم خوندم، چفت کردم با عبارت قبلی، احساس میکنم که این ته عبارت که شما رو سلم میکنه امتنان به غیر حدل اعتبار، این رو زدید شما به این قسمت اول که مایت من حیفهیه باشه، این دومی رو دارید به این مجموعه. ولی خب الان نگاه که میکنم، یعنی هم با عبارات قبل و اینها که ایشون وقتی بحث وجود بالغیر رو مطرح میکنه نسبت به اینکه ماهیت رو به شرط وجود میگیره، یعنی اینکه ماهیت من حیثیه رو نمیبینه، این تو سه تا کار کرده به نظرم.
خصوصا ماهیت بدون حیثیه است.
نه نه
الان یکم وجود خارجه،
بله، ولی من حیثیه نیستش، چون ماهیت من حیثیه اونجایی که شما قید رو دارید ولی قید رو خارج میکنید، حالا تقید به قید داخل میکنید، خود قید رو خارج میکنید، اینجا دارید من حیثیه نگاش نمیکنید. وقتی من حیثیه میشه، این همون چیزی که قبلا ایشون گفت که اگر من ماهیت ممکن رو فی نفسه به حساب تبع امکان صرف ببینم، مثلا هیچی ندارم، خالی از جمعیت، فقط اونجا امکان دارم. ولی همین که پای غیب اومد، بعد دیگه پای امتناع و وجوب میاد. خب اونجا به حسب اینکه
اینجا هم راجع به ماهیت موجود اینا بحث میکنه، ماهیت موجود رو
بحث، بله اینجا داره صحبت میکنه، ولی یه استدراک میکنه اینجا، اینجا که میگه لا یمکن الخلق عنه ما به حسب نفس الامر اصلا لا به اعتبار الوجود، بعد میگه اگرچه ماهیت ممکن وقتی فی نفسهی باشه، و فلان دیگه این خالی از جمعیه. یعنی شما وقتی
ولی همین ماهیت موجود رو میگه ها،
همین ماهیت موجود رو من دارم میخوام بگم، میخوام بگم همون ماهیت موجود الان من وقتی من حیثیه فقط به خود اون ماهیت دارم نگاه میکنم، ایشون میخواد دیگه خالی از جمعیه، اونجا دیگه اصلا اعتبار وجود رو نداره، حتی وجود
امکان دیگه
امکان داره،
امکان به ذات، امتناع بالغیره.
نه همونجا میخوام بگم اصلا پای دیگه امتناع بالغیرم نمیاره، چون شما هنگامی که
بالغیر و به ذات جمع به ذات امکان به ذات جمع
میشه، میخوام بگم که اصلا شما تو مواجهه بین حیثیه ظاهر عبارتش که آدم میفهمه چون چه کاری بعدش من دوباره دقت کردم شما فرمودی بودید اینجا هم دوباره به نتیجه همون رسیده، ایشون بازم بحث بالغیر رو مطرح کرده،
بالغیر رو مطرح کرده ولی این میگه به ذاته، یعنی اشکال نگرفته به اینکه این به ذاته، گفته فقط شما به ذاته رو با هم خلق کردید، به ذات که ما داریم بحث میکنیم با بالغیر حیث تحلیلی جمع میشه،
بله جمع میشه،
توجه کردید؟ لذا ایشون همینو میخواد اینجا بگه، چون بالغیری که میگه با به ذات جمع میشه، بالغیر معنی بالعرضه،
و همین تازه همین عبارت رو میخوام بگم که این دارم داره خرابش میکنه، شما الان این عبارت رو همه این فضا برداشت،
این خراب شدن به خاطر خلق تو بالغیره، توجه کردید؟ چون بالغیر دو تا معنا داره، بالغیر معنی علت، بالغیر معنی تقلیدیه، برخی از جایشون بالغیر معنی تقلیدی گرفته، برخی از جای بالغیر معنی تقلیدی گرفته، همه اصلی من دیگه معنا گرفته، درستم اصلا
من
نگاه کردید مولا اینو،
من مولا حضرت اون جوادی رو نگاه کردم، ولی مولا
که ما گفتیم
این تیکه آخر و اینها رو
همه همینجوری، یعنی اول دوم همش همینجوری، من درستم همینا رو بازم نگاه کنید این دوم.
آخه اینجا رو شما ببینید مثلا میگه علل ماهیه من حیث تلبس صاحب کان ممتن علیها لا به حسب، بله میگه این
امتناع به حسب اون ذات، بلکه به حسب غیرش دیگه امتناع به ذات داره، توجه کردی؟
نه دیگه همین دیگه میگه لا به حسب ذات، این عبارت یعنی چی؟ لا به حسب ذات در کل ماهیه
ثانیه، ما توجه کنید این ثانیه دیگه،
من همین رو حلش میکنم دیگه، این دوتا رو میزنم به این دوتا حلش میکنم، میخوام بگم کسی که این عبارت اینجا گفته میگه که کان ممتنع علیه لا به حسب ذات البته بل به حسب غیر،
بلغیر مالکی بس بلغیر مال کدومه؟
این بلغیر، بلغیر میخوره به این تیکه، یعنی ماهیت من حیث تلبس به ذات میخوره به این، اصلا نسبت به ماهیت من حیث هویه ایشون هیچ بحث وجود و امتناع رو طرح نمیکنه، فقط امکان، فقط امکان،
امکان به ذات هستش که با حیث تقییدی جمع
شما تا پای غیری وسط نهیری، تا پای غیری نهیری اینجا هم همین کار کرد،
ما اول که مطرح کرده
خب اینجا
بحث اولش رو من کتاب شما رو چون بله. ندارم
من قبل واجهتان فلان
اینجا که داره تبیین میکنه کجاست؟
اونجا که دو قسمت کرد فکر داره
نه اینجا نه قبلش که داریم یک تحلیل میکنه از اول که نگاه کنید به همین سبت که این ساعت ما هم
و کل ممکن سوان کان کذا یک تنه فوق الوجوبان و الامتناعات
نه 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 اینجا نه جهت الاتصال همین اولی بیان که میخواست بکنه
یه اولش که
تقریبی بدن در وجوب آخر که زمان زمانه بزن بله
بحث شنبه رو میگه، بحث یک
شنبه و اما بیان الاول بلنه بلنه بلوجوب على تقدیر المسئول ان مایه المایه به شهر الوجود اولا یکمون خارج اندام مجموع مایت و مفهوم وجود
بله.
بل مایت الموجوده متقدمتان بل مایت الموجوده متقدمتان الان وجود رو هم لاحق
بله ولی من میخوام بگم ایشون
همین رو گفته مایت من حیث الیهیه
نه این نیست و ایشون همش مایت به شرط وجود رو داره مایت من
مایت به شرط وجود که امتناع داره که وجود یافتنشه امتناع داره که
بله امتناع چیزی میگه امتناع بالغیر داره به حسب غیر میگه به امتناع به ذات نداره اصلا ماهیت من حیثیه اصلا پس وجوب نمیاره
حالا بازم نگاه کنیم